درود، شاهین سلیمانی هستم و شما به یکی دیگر از اپیزودهای پادکست یونگ خانی گوش میکنید. بگیم که توی این اپیزود قراره در مورد چی یا چیا صحبت بکنیم. از تست های فرافکن شخصیت یا آزمون های فرافکن شخصیت صحبت خواهیم کرد. خیلی ریز اشاره می کنیم چون پیشتر در اپیزودهای پیشین در مورد اون صحبت کرده ایم، مثل رورشاخ، آزمون TAT یا تت و یا تست تداعی واژه، آزمون تداعی واژه یونگ یا آزمون کلمات فراخوان یونگ. در فصل عقده ها از اونها صحبت کردیم که همه اینها از آزمون های فرافکن شخصیت هستند. دعوتتون خواهم کرد یکم به تلگرام، اونجا گاهی اوقات تصمیم دارم فایل های صوتی بذارم که احتمالاً از روزمرگی ها و بیشتر از کتاب هایی باشه که صفحاتی بخونم و بیام اونجا در موردش صحبت کنم. بسیار کوتاه، حد اکثر سعی میکنم 15 یا 20 دقیقه، بیشتر نشه. یه اشاره بکنم، سپاس از دوستانی که نقد کردن و سپاس از دوستانی که تشویق کردن. دوستانی که نقد کردن، خب یه جایی من کاری از دستم بر نمیاد. یکی گفته بود چرا انقدر زمخت حرف میزنی؟ چرا صدات کدره؟ اون یکی گفته بود کلمات رسمی و کتابی رو نمیتونی استفاده کنی، نه سخته برات. خب واقعیتش اینه که من همیشه دنبال کلمه بهتر و بهتر میگردم، اینقدر میگردم که هیچی گیرم نمیاد. بعد اون موقع یه کلمه خلق میشه و در واقع به استعاره انگار پناه میبره مغز من یا ذهن من. به قول دکتر شنایدمن از کتاب روانشناسی یک ذهن خودکشیگرا، اگر خواستید در موردش بیشتر بدونید، یه فایل صوتی 15 دقیقه‌ای گذاشتم تو کانال تلگرام Art of Analysis. ایشون ذهن و مغز رو یکی میدونن، برخی فلاسفه مثلا فیلسوف های ذهن ذهن و مغز رو جدا میدونن. حالا وارد اون نمیشیم چون باید در موردش بخونم بعد بیام صحبت کنم. و در نهایت 4 دقیقه شد الان، خانمه که نقد کرده بود، آره غذامو خوردم تموم شد، هنوز بحث شروع نشده. من واقعا متاسفم، ببخشید، این ذهن من رو میبخشید. خب خوبیش این بود که یعنی با توجه به آمار سابسکرایب ها، عضو ها، 19% ما نقد داشتیم و بقیه، یا حالا میتونیم بگیم بقیه چی نگفتن، یا بقیه تشکر کردن، لطف داشتن، ازشون ممنونم. اولش اومدم بگم که میدونم که دلتون تنگ شده بوده، چقدر آدم باید خودش رو اینقدر دوست داشته باشه بیاد اول پادکستش بگه که میدونم دلتون برای من تنگ شده بوده. منم دلم تنگ شده بود. بیاین. و در مورد روند رشد فردیت میخوام صحبت کنم، چیزی که با عنوان سفر قهرمانی هم احتمالاً خیلی زیاد شنیدن اونایی که یونگ رو دنبال میکنن. در ابتدا اومدم فقط در مورد این صحبت کنم، گفتم یه صحبتهایی هم بکنم و باز هم تشکر کنم از اونهایی که تشکر کردن و اونهایی که نقدهای خوب میکنن و کمکم میکنن که من بتونم اصلاحاتی بکنم، از اونها ممنونم. ولی اونی که میگه آخه من ذهنم پرانتز زیاد باز میکنه، ولی معمولا میبندمش و دوباره برمیگردم سر مطلب. اینجا هم نوشتم. حالا اصلا در مورد چی میخوایم صحبت کنیم؟ اصل قضیه در مورد روند رشد فردیت و احتمالا برسیم به اون آزمونهای فرافکن. خب ماجرا چیه؟ ماجرا از چه قراره؟ میخوام در مورد چی صحبت کنم و بعد دعوتتون کنم به چه چیزی. ما یه جاده‌ای داریم، فقط جاده زندگی ماست، جاده منحصر به فرد زندگی ما. نمیتونیم ابجکتیو این جاده رو تعریف کنیم. شاید شبیه بشه به اون چیزایی که انسانگراها مازلو و اینها خودشکوفایی صحبت کردن، که بازم فرد به فرد متفاوت. خیلی مازلو سعی داشت که نگاهی ابجکتیو تر داشته باشه، ولی باز موفق نشد اونقدر. من نگاهی که دارم نگاه یونگیان هاست، چون حتی یونگ اشاره میکنه که اروین یالوم در کتاب دروغگویی روی مبل میاد اشاره میکنه به این که حتی یونگ تا آنجا پیش رفت که ما برای هر مراجع باید روش یا حتی روی کرد مخصوص به خودش رو خلق بکنیم، روش مخصوص به اون فرد رو کشف بکنیم. این رو در روانکاوی داریم، سنتی که من در اون آنالیز شدم 8 سال و اکنون در سال 9 هستم. این رو داریم، یعنی هر کس آنالیزش منحصر به فرد به خودشه. به قول یه روزی در کلاس آقای دکتر مشتعدی، استاد روانکاوی خودم، یکی از بچه ها پرسید، گفت پس یه گفتگوی در گرفت و در نهایت به این رسیدند که گویی برای هر مطلبی به اندازه آدم های روی زمین آنالیز وجود داره، که حالا چی هست و تاریخچه و تداعی فرد و جلسات و بستر مفهومی و همه اینها رو صحبت کردیم در اپیزودها، نمیخوام دوباره بازش بکنم. خب برای شروع روند رشد فردیت من پیدا کردم، آره پیدا کردم، یافتم. اینه که گم و گور شدم اومدم یه کارایی داشتم میکردم. خب واقعیتی که وجود داره، من بخشی رو وام گرفتم از کتابی با عنوان باز هم من، ورنا کاست و نشر لیوسا، ترجمه تورج رضا بنی صدر، که در مورد چی صحبت میکنه میگم جلوتر. و کتابی دیگر به اسم خودخواهی مقدس، دکتر باد هریس، ترجمه سیمین موحد و نشر پیکان. کتاب آقای ورنا کاست، کتاب یکم نثرش یونگیان های آلمانی زبانن دیگه، من خیلی دوستشون دارم این یونگیان های آلمانی زبانو، خیلی طبع فلسفی دارن، خیلی سختتر می نویسن، ولی خیلی با اون چیزی که من دوست دارم نزدیکتره، خیلی مفهومی تره. خیلی خب یونگ هم یه بیس فلسفی خیلی قوی داشت. آلمانی ها چطوریه نثرشون؟ همون طوریه. صحبت کردیم در مورد کتاب نقشه روح که ازش صحبت کردیم فصل اقدا، اون هم یه کتابی بود آلمانی و یعنی آلمانی زبان بود آقای موریشتاین. و کتاب خودخواهی مقدس به روند رشد فردیت اشاره میکنه. حالا من از اون کتاب شروع میکنم به یه بحثی میرسم. خب بحث چیه؟ قراره در روانشناسی یونگ تا آنجا که من خواندم، و خیلی جالبه هر یونگیانی که میخوانی، بسته به اینکه یونگیان های نسل اول باشن، نسل دوم باشن، آمریکایی ها باشن، آلمانی ها، تعریف ها میخوره متفاوته. من تا اونجایی که رسیدم با 41 سال سن و 8-9 سال الان سال نهمه روانکاوی، و روانکاوم به یونگ هم اشاره میکنه، یونگ رو هم میشناسه، پست یونگیان ها و یونگیان ها رو خوب میشناسه و با اون هم پیش میرفتیم در اتاق آنالیز. نمیگم کشتمتون، نمیگم چی میخوام بگم، چقدر مقدمه چینی میکن. دو تا کامنت تند بیا بسار. ما قراره در این جلساتی که حالا بهتون پیشنهاد میکنم که اگر خواستید به من روی تلگرام مسیج بزنید برای شروع جلسات، به این صورت انجام میشه که جلسات که ما یک ایگویی داریم. یونگ ایگو رو یک کامپلکس میدونه، یک کامپلکس. کامپلکس ها عقده ها چیان؟ اگر داری این اولین اپیزودیه که گوش میکنی، برگرد فصل عقده ها رو همش رو گوش کن، اونجا کامل اشاره کردیم. ما در طی این جلسات، یا اصلاً میتونیم بگیم که حتی فردی که روانکاوی میشه، آنالیز میشه، میاد ایگو، اون ایگو کامپلکس میخواد از مادر کامپلکس، عقده مادر، یکی از قدرتمندترین عقده ها، و فادر کامپلکس، عقده پدر، جدا بشه. اولین مرحله اینه که این ایگو رو، این کامپلکس من رو، عقده من رو میایم سعی میکنیم به یک استقلالی برسونیم از عقده مادر و عقده پدر. پس چی شد؟ من یک رهایی بخشی صورت میگیره از عقده پدر و عقده مادر. آیا این مثلا تو 10 جلسه اتفاق میفته؟ 1 سال، 2 سال، 10 سال، شاید تا پایان عمر این نبرد با اژدها، یونگن ها عقده ها رو دیو ها و اژدها و هیوله ها هم مینامند. ولی از زمانی که این شروع میشه چه اتفاقی میفته؟ پاسخ رو در کتاب، همین کتاب دکتر بات هریس پیدا کردم. وقتی که ما از آن چیزهایی که والدین من گفته اند آن باش، زخمها، رها شدگی ها، عقده ها، تردید ها، دودلی ها و و و، اونها رو کشف کنیم، نسبت بهش بینش پیدا بکنیم، اینسایت پیدا بکنیم، میایم و آروم آروم جاده فردیت آغاز میشه. پس چی شد؟ ایگوی ما در مرحله اول، میتونیم بگیم یک ایگوی خام میتونه باشه، آروم آروم در این نبردی که بین عقده پدر و عقده مادر رخ میده تلاش بر استقلال میکنه، میاد و تلاش بر رهایی داره. سوالی که خیلی جالب دکتر بات هریس میکنه، میگه راه فردیت با پرسش این عبارت آغاز میشه که Who am I؟ من چه کسی هستم؟ ساده ترش میکنم، انگار تحت تأثیر یونگن های آلمانی زبان قرار گرفتم. شما بدون داشته هایتان، بدون مدرک تحصیلی، بدون پول ها، بدون دستاورد هاتون که ایگو رو تعریف میکنه، رابطه هاتون، بدون همه اینها چه کسی هستید؟ این سوالی بود که یه روز داشتم از دانشگاه برمیگشتم و این سوال رو از خودم پرسیدم و خیلی جالب بود. این کتاب رو فکر میکنم 7-8 سال پیش خریده بودم، یه بخشش خونده بودم، ولی اینقدر برام معنیدار نشده بود. یعنی کتاب انگار برای میتونیم بگیم نیمه دوم عمر شاید نوشته شده باشه، وقتی که خیلی پرسش ها به وجود میاد. پرسش ها، بله. و اون روز اومدم به خودم نگاه کردم توی آینه و گفتم تو دقیقا چه کسی هستی بدون همه اینها، و دیدم که دکتر بات هریس داره جواب این رو میده که ما روند فردیت از این قسمت آغاز میشه. از اینکه تو چه کسی هستی بدون دستاوردها، بدون داشته ها، بدون روابط. و میتونیم هم برگردیم به متن کتاب آرتور شوپنهاور در باب حکمت زندگی: آنچه هستیم، آنچه مینماییم، آنچه داریم. خب دستاوردهامون شاید در زمره آنچه داریم قرار میگیره. آنچه مینماییم، به دیگران چی نشون میدیم، به دوستامون تصویری از ما دارن دیگه. در هر صورت دیدید یک استرابی گاهی اوقات دوچار میشید وقتی که در یک سری رابطه هایی که خیلی براتون ارزشمند هست باهاش روبرو میشید، یک استرابی شما رو میگیره که آیا آنچه مینمایم درست هست؟ آیا درست مینمایم؟ آنچه او از من میبیند چگونه است؟ که اینجا شوپنهاور میگه که سعادت زندگی در اینه که آنچه هستیم رو نگاه بکنیم، آنچه هستیم رو مبنای کار قرار بدیم. که خب چرا این رو گفتم؟ یونگ بسیار از شوپنهاور وام گرفته بود. البته این رو جایی نخوندم که یونگ این رو از اون گرفته، ولی خب وقتی که شوپنهاور رو میخونی و بعد یونگ رو میخونی کامل متوجه میشی، یا دیالکتیک های یونگ رو میخونی به هگل میرسی، یه سری بحث های فلسفی یونگ رو میخونی به شوپنهاور میرسی. آنچه هستیم، تو چه هستی؟ اینم صدای شکستن قلنچ های دستم بود. این آنچه هستیم تو، حالا میاد یونگ راه میذاره جلوی پای ما و پست یونگیان ها، میگه بیا ایگو رو بشناسیم. من، تو چه کسی هستی؟ ایگوی کامپلکسی که درگیر فادر کامپلکس و مادر کامپلکس چیه؟ پیش برو که راهی یک راهش آنالیزه. پیش میری، پدر من، مادر من، همسایه من، کودکی های من، معلمم اینطور گفت و و و و پس از اینکه از دل اینها بتونی رها بشی، نمیدونم یک سال طول میکشه، 5 سال، 10 سال. خب این همون سفر قهرمانی هستش که رابرت بلای هم اشاره میکنه دیگه، که حتی رابرت بلای میگه که از ابتدای جوانی میتونه شروع بشه این سفر قهرمانی، مثلا 15-20 سالگی، حتی از نوجوانی 15 سالگی، تا 40 سالگی طول بکشه. ولی زمانی که جاده پا توش گذاشته میشه، خیلی ها سر این من بحث دیدم دارن، آیا کسی هست که به فردیت کامل رسیده باشه؟ فکر نمی کنم توقفی وجود داشته باشه، یعنی متوقف شدنی باشه، یعنی نقطه‌ای باشه که ما به اون برسیم و بعد بگیم که، یا یه نفر رسیده باشه و بعد بگیم که او به فردیت رسیده است. شاید با نگاه‌های به اسطوره ها و افسانه ها انسان‌های فردیت یافته رو بتونیم ببینیم، چون نویسنده قلم رو در دست داشته و طول سیر سفر قهرمانی اون رو میتونسته بنویسه. ولی این جاده آغاز شدنیه، شدنیه، شروع شدنیه. یه جا میرسه 10 سال میگذره و یه هایی میفهمی تو 10 سال پیش شروع کردی. خیلی هاتون الان اینو گفتم احتمالاً یادتون میاد که چه روزی، چه ساعتی، چه زمانی بود پا تو این جاده گذاشتید، و میخوام بگم که میتونم کمکتون بکنم به عنوان کسی که بخشی از راه رفته یا شروع کرده. حداقل بخشی از راه، نه کیلومترها، نمیدونم، اصلا کمیتی نیست، کیفیتیه. خب همه کتاب‌هایی که میخونید کمکتون میکنه، کلاس‌هایی که میرید، اساتید خوب و خبره‌ای که در دسترستون هست، همه اینها کمک میکنه. ولی خواستم بگم به صورت ساده چیه. بازم میگم ایگو تعریف میشه، تو چه کسی هستی؟ مادر کامپلکس، فادر کامپلکس، گفتم نگاه روانکاوانش، صدای پدر شناسایی میشه در ذهن، صدای مادر شناسایی میشه، تو به بقه میرسی به قول لکان، صدای خودت، صدای تو. اون البته لکانیه، ولی یونگیش کامپلکس من شناسایی میشه. حالا این کامپلکس، اینو بگم، اینو نگفتم، میره به سمت سلف، یعنی سفر قهرمانی، سفر از ایگو به سلف. این سفر از ایگو به سلفو میگن روند رشد فردیت. خیلی خلاصه، سفر از ایگو، من شما، به سمت سلف میشه روند رشد فردیت، میشه سفر قهرمانی شما. حالا اینجا اونجاییه که میخواستم اشاره بکنم به آزمون‌های فرافکن شخصیت. خب بزرگانی اومدن، زحمت کشیدن، تست‌هایی رو طراحی کردن. میتونید تو اینترنت سرچ کنید، من توی چیزایی تو اپیزودها در موردش خوندم. تست‌هایی هستن که تو فرافکنی میکنی بر اون تست‌ها و بعد تو شناخته میشی. مثل تد گفتیم، TAT، که آقای هنری موری فکر میکنم تلفظ درستش هنری موری باید باشه، چون فارسی موری نوشته میشه، هنری موری و کریستینا مورگان همسرش بوده. یه سری عکس ها به شما نشون داده میشه، شما یک داستانی رو بر اساس اون عکس هایی که میبینید میسازید و بعد معلوم میشه که به چه میاندیشی. یه آزمون دیگه، آزمون رورشاخ یا لکه جوهر هستش، که هر کدوم رو اینکه چی میبینی توش، چی نمیبینی، آنطور شناخته میشی. و آزمون دیگری که هست، آزمونی هست که توی فصل عقده ها در موردش صحبت کردیم، آزمون تدایی واژه یا آزمون کلمات فراخوان یونگ. حدود 100 تا واژه هستش، این کاغذه رو بذارم اونور، دیگه کاری باش نداریم. حدود 100 واژه هستش که کلماتی به شما گفته میشه. اینکه چه چیز برای شما تدائی میکنه مهمه، چه چیز تدائی میکنه خیلی جالبه. من این تست رو هم خودم زدم، هم از دوستی گرفتم. و اینکه چقدر خودت رو به قولی یه اصطلاح روانشناختی لخت جلوی خودت میذاره و تو واه چقدر جالب، تو به این فکر میکنی، تو به این چیزها فکر میکنی. و بعد یک بار تست گرفته میشه، یک بار دیگه وارسی داره، وارسی یعنی دوباره گرفته میشه، ببینیم دوباره آیا آن تدائی ها گفته میشود، گفته نمیشود. و امتیاز گذاری، امتیاز که نمیشه گفتش، در واقع نمره هایی داده میشه و زمان پاسخ شما هم ثبت میشه. آنچه درگیری های کامپلکس تور، یعنی گفتیم روانشناسی تحلیلی نام دیگرش هست کامپلکس سایکولوژی، یعنی ما در روانشناسی تحلیلی خیلی با عقده ها کار داریم و اصلا فروید این اصطلاح عقده رو از یونگ به آریه گرفت و ازش استفاده کرد و پس از اون برخی روانکاف ها استفاده کردن، برخی دیگه استفاده نکردن. و با این آزمون میشه عقده ها رو به سخن آورد. عقده ها چه میگویند، تدائی هایی که میکنه. و وقتی که شما توی یه آزمونی یه گیری دارین، اونجا شاید عمیق‌تر میدید. گیر شاید منظور اون گیر و گرفتاری نیست، اینکه یه جایی یک گیره‌ای هست که شما اونجا بیشتر میمانید، انگار یک جای پایی هست که اونجا میستید و یکم نگاه میکنید. در این زمانها بیشتر میمونید روی یک کلمه. میگم خیلی خوب پیچیدگی های خاص خودش رو داره تحلیل این آزمون، خیلی دارم خلاصه بهتون میگم. این که برونگرایی شما یا درونگرایی شما چقدر در کار هست که انزمامی بودن یعنی برونگرایی اینجا چقدر تأثیر داره و انتزاعی بودن درونگرایی چقدر تأثیر داره. از نگاه تیپ های روانشناختی آقای یونگ داریم میگیم. یکم این تعریف با آنچه در MBTI خوانده اید یا شنیده اید یکم فرق داره و این آزمون رو حالا میتونید سرچ کنید توی اینترنت، احتمالاً باید باشه، از شما گرفته میشه. اون کسی که با شما کار میکنه این آزمون رو میتونه بگیره ازتون و بعد شروع کنه روی اون پیش بره و آنالیز صورت بگیره. تمام این توضیحات واسه این بود که بگم که ابزارهایی هست برای اینکه این روند فردیت چگونه آغاز بشه. آیا ما مثلا با CBT کار بکنیم؟ خب CBT یا درمانهای حتی موج سوم یا REBT عقلانی هیجانی ها دغدغه‌شون روند رشد فردیت نیست، ولی آیا این اتفاق نمیافته؟ خب حتما میافته، چون اونجا هم داره رشد اتفاق میافته. البته این رو هم بگم که من به رشد معتقدم، یالوم هم به این گزار معتقده. یعنی یالوم میگه که به جای شفا بخشی من رشد رو انتخاب میکنم و به رشد نگاه دارم. کجا این رو میگه؟ در کتاب روان درمانی گروهی، کتابی که رفرنس درس گروه درمانیمون بود در ترمی که دیگه داره تموم میشه و به امید خدا یه ترم دیگه بیشتر نمونده، اشاره میکنه که بعد از سالها که دانش و تجربه‌ام بیشتر شد دریافتم که هدف روان درمانی شفا بخشی نیست. مطمئنن در حرفه ما این توهمی بیش نیست، بلکه برعکس هدف آن تغییر رشد است. پس خیلی راحتتون بکنم. شاید جاهایی خیلی تبلیغات عجیبی بشه. میگم نگاه به CBT یا REBT اینا ندارم. شاید نگاهی که اونها به درمان میکنن چیز دیگه ای باشه. نگاهی که آقای یالوم میده اینجا با توجه به اگزیستنسیال و نگاهی که من از یونگ به آن دارم و نگاهی که از روانکاوی دارم، من ترجیح میدم کلمه رشد رو انتخاب بکنم تا درمان. چرا که با یکی از اساتیدمون صحبت میکردیم، یکی از اساتید خوبمون به اسم آقای دکتر قاصدی، که خیلی نکته جالبی رو اشاره کردن و اون نکته این بود که شاید 20-30% بتونه درمان کارساز باشه. خب اینجا یه خورده بحث فلسفی میشه. پس اگر اسمش درمانه چرا 20-30%؟ خب برخی درمان رو اینطور میبینن که میره تو اتاق درمان 6 ماه، 7 ماه، 1 سال، 2 سال، 3 سال، یه هویت میشی تو شبیه اونی که اصلا هیچ کدوم این بلاها سرش نیومده، هیچ کدوم این زخما رو نداره. حالا CBT با پروتکل های خودش، تمرین های شناختی رفتاری خودش، REBT با اون بحث ها و جدل های سقراطی خاص خودش، زیر سوال بردن فکر و فلسفه جدید مؤثر، چیزی که پورچاسکا میگه یک فلسفه جدید در ذهن شما پدید میاد. آقا اصلا فایده نداره که 20-30% یعنی چی؟ وایسا تا بهت بگم. خیلی جالبه. اینم یه بخشی از سفر قهرمانی خودم از ترم 1 تا الان که دیگه آخراشه بود. پرسش از اساتید مختلف و کمک گرفتنی از فکر استادی عزیز آقای دکتر حاتمی، مدیر گروه بخش علوم شناختی دانشگاه تهران، یعنی در واقع مدیر گروه علوم شناختی دانشگاه تهران. ایشون دکترای روانشناسی بالینی دارن، لیسانسشون هم روانشناسی بالینی بوده، همچنین فکر میکنم ارشدشون. و خب کتابی رو که رفرنس، نمیدونم هنوزم هست یا نه، رفرنس ارشد علوم شناختی بود به اسم اصول روانشناسی شناختی، ببخشید اسم کتاب ایشون هست درباره علم شناختی. خب اصول روانشناسی شناختی اون نام اون بخش امتحانی در کنکور بود. چرا همه اینا رو گفتم؟ به دلیل اینکه بگم ایشون چه شخصیتی دارن، حالا چی گفتن. در مورد نوروپلاستیسیتی یا انعطاف پذیری عصبی مغز شاید شنیده باشید. ایشون میفرمودند که 20% تغییرات در مغز امکان پذیره و در کلاس دیگری، چون این رو جای دیگری شنیدم و جای دیگری در کلاس دیگری که ایشون در مورد علوم شناختی حرف می زدن، می گفتن که تحقیقات جدید مغز رو یک وتویر می دونه، تر افسار، یعنی تغییر می کنه، مخصوصا نمود بارزش هایپوکامپ هست، دو اسب آبی در دو نیم کره. دیگه از این بیشتر وارد نمیشم چون باید مطلب جمع بکنم در مورد مغز حرف بزنم، همینقدر کفایت میکنه. عجیبه نه؟ چقدر عجیبه. شاید اصلا از دیسیپلین روانکاوی من جدا شدم. الان خواستم از روانکاوی توضیح بدم. خب اون اتفاقاتی که توی روانکاوی و آنالیز میفته کجا اتفاق میفته؟ خب توی مغز اتفاق میفته دیگه. برخی البته معتقدند که روان چیز دیگری است و مغز چیز دیگری، ولی اگر یافته که مدل آقای جورج لیپمن انگل، پزشک و روان پزشک آمریکایی رو در نظر بگیریم، که انسان موجودی بیولوژی سایکو روانی، یعنی سایکولوژی سایکو سوشال اجتماعی، برخی اسپریچوال رو هم اضافه میکنن، برخی میگویند که اسپریچوال هم معنوی هم بخشی از فرهنگ هست، توی دسته سوشال قرارش میدن. پس یه نگاه بیولوژی الان کردیم این آخر، که انعطاف پذیری عصبی مغز شما به شما این نوید رو میده که اگر اومدیم کجا، رفتیم سراغ مدل جورج انگل، رفتیم سراغ سایکولوژی روانی، رفتیم سراغ سایکو، اگر شما رشد رو پی بگیرید، این انعطاف پذیری عصبی مغز، این 20% ناقابل در شما تغییرات بسیار عمیقی باعث خواهد شد. و البته این رو هم اضافه بکنم که آقای دکتر حاتمی در جای دیگر می فرمودند که همین 20% تغییر، با اینکه خیلی کم به نظر میاد، ولی خیلی زیاد هستش و تغییرات بزرگی رو باعث میشه. آیا کار آسونیه؟ مطمئنن نه. آیا شدنیه؟ بله حتما. آیا سخته؟ بله حتما. آیا هر آدمی که خیلی قول باشه در عرصه مثلا روانکاوی یا درمان با همه آدم ها میتونه کار بکنه؟ حتما نه. این حرفی بود که پرلز، یکی از پایه‌گذاران گشتالت، میگه یک روان درمانگر حتی خیلی خوب با همه آدم های روی کره زمین نمیتونه کار بکنه. شما با برخی از درمانگران رابطه مؤثر برقرار میکنید، یا چیزی که رابطه مؤثر درمانی هم میگویند برقرار میکنید، و اون ارتباط شفابخش روح از نگاه یونگنی و روان خواهد بود. و باز برمیگردیم به یالوم. ترجیح میدهم از رشد استفاده کنم تا شفابخشی. پس اگر نزد درمانگری رفتید، اگر جایی شروع کردید جلساتی رو، حتی تغییرات 5%، 2%، 3%، حالا این درصدها رو از کجا میاری؟ داریم همجوری کلی کیفی بحث میکنیم. حتی تغییرات خیلی کوچک در مغز شما و در روان شما بسیار قابل بررسی و قابل دیدار خواهد بود، حتی از سوی کسایی که شما رو میشناختن. این تغییر دیدنی خواهد بود. شدنیست، روی دادنیست، چیزی که روانکاوی ادعای این رو داره که حتی اختلال شخصیت رو هم با اون در واقع منطقی که هست درمان می کند. که من میگم رشد روی میده و اون رشدی که در شخصیت شما روی میده و شخصیت شما تغییراتی میکنه که روانکاوی این کار رو میکنه، باعث چیزی میشه که اصطلاحاً بهش میگن درمان. ولی چون وقتی ما لفظ درمان رو به کار میبریم، میگم من ترجیح خواهم داد شاید در آینده حرفه‌ای مثلا کمتر از این کلمه استفاده کنم اگر بتونم. چون وقتی درمان رو به کار میبریم، یاد درمان‌های بیولوژیک فیزیکی میافتیم که یک جای زخم میشه، زخم رو میبندی، خوب میشه. ولی اینجا انسان رشد میکنه و در طی این روند رشد فردیت از نگاه یونگ، جدا کردن کامپلکس های پدر و مادر از ایگو کامپلکس و بعد سفر ایگو به سمت سلف، این رشد اتفاق میفته و شما دیگه آروم آروم میبینید از بسیاری از سیمتوم هایی که شما رو آزار میدادن و رنج اونها زندگی رو بر شما سخت کرده بود، رها شدید و حال بهتری دارید. چون ما معمولا سیمتوم ها رو نمیخوایم رها بکنیم. یه صحبتی نمیدونم تو اپیزودها کردم یا نه، صحبت جویسانس لکانی اینجا میاد وسط که صحبت نمی کنم الان در موردش، بذارید در یک اپیزود دیگه ای. جویسانس خیلی ساده لذتی هست که در رها نکردن سیمتوم ها. سیمتوم ها چیه؟ تو اپیزودهای قبلی اشاره کردیم، نشانگان رنج و آلام روانی. در رها نکردن این سیمتوم ها لذتی هست که اینجا جویسانس نهفته است. و وقتی که رهاش میکنیم، سیمتوم میاد در جلسه آنالیز به سخن در میاد، حرف زده میشه، این رهایی آرام آرام اتفاق میفته. دنبال راه های یک شبه نباشید. الان میگیم صحبت از CBT، REBT، درمان های موج سوم، شناختی رفتاری ها نمی کنیم. فقط اشاره کردیم که در اونها هم رشد اتفاق میفته، ولی مدل متفاوته. چون این مدلی که الان داریم اینجا ازش صحبت میکنیم، بیشتر مدل هایی هست که برآمده است از روانکاوی، که پس از روانکاوی رو روان پویشی ها هم میگویند. پروچاسکا این نظر رو داره، برخی ها هم ترجیح میدن همچنان بگن روانکاوی، برخی لفظ روان تحلیلگر رو به کار میبرن که روان تحلیلگر یه چند تا پله پایین تر از روانکاوه. روانکاو سفری هست که روان تحلیلگر طی کرده و به یک روانکاو تبدیل شده. خیلی ساده اینجا باید از استعاره استفاده کنیم. خب امیدوارم که خیلی طولانی نشده باشه، توضیح زیاد نبوده باشه، چون داستان یه خورده پیچیده است، سعی کردم یه خورده بازش کنم. اگر علاقمند بودید بیاید توی کانال تلگرام Art of Analysis، اونجا فایل های صوتی پراکنده رو اونجا میخوام بذارم، 10-15-20 دقیقه یه پراکنده در مورد کتاب هایی که بخونم، چیزهایی که بهش فکر کنم تا جایی بشه گفت. و اگر مایل بودید که جلساتی داشته باشید با این مدلی که از ابتدای این اپیزود ها در موردش صحبت کردیم و الان یه خورده توضیح دادیم، جلساتی به صورت فردی با من داشته باشید، روی تلگرام به من پیام بدید به آیدی شاهین اندرلاین سلیمانی SOLEIMANI به من پیام بدید و متشکرم. فکر میکنم دیگه چیزی نمونده و خداحافظی میکنم باهاتون. خداحافظ. Delusions have the grandeur and poisons have their charm. But I never knew such solace. Is when I fell into your arms. Now the smoke is drifting towards the city. Dark orange haze obscures the sky. And my finger rubs the Polaroid. From the day you became courthouse bride, this is where the spirit lives. This is where it hides. Some cottonwoods. A whirl of grasshoppers and wind. Some nights I wish we'd stopped right there. Still knew how to pick it up again. The lakeshore road is bathed in twilight. To come. This is where the spirit rests. Till tomorrow. Till tomorrow proves me wrong. This is where the spirit rests.
truth and the lies. It's true, you were my ballast. Here's that rhythm again. Here's the risks we take. Here's the limits we press. Out where the spirits rest. This year it's been one for the books. The best catchphrases. Beyond those towns we left, that's where the spirit rests, that's where.